سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه پایانی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بنا شد که خیلی سریع این بخش باقی مانده از سخنان امیرالمومنین در نامه 53 رو تمام کنیم. دیگه من بدون فوت وقت و بدون حاشیه انشالله خیلی سریع متن رو میخونم و آخرم یکی دو جمله در مورد ماه محرم انشالله. از فهمونم که در مورد کارگزارانت نظارت داشته باش، نظارت دقیق داشته باش. موقع کارگزینی اینها رو اختباراً انتخاب کن، آزمون داده باشن، آزمایش شده باشن و سر محابات و اثره انتخابشون نکن. این نباشه که انگار به کسی بدهی داری، باید بدهی تو پرداخت بکنی. یه بنگاه نیست مسئولیت و ریاست که وقتی به موقعیتی رسیدی رفقای تو توقع داشته باشن به خاطر قرابت و رفاقتی که با تو دارن مسئولیت بگیرن، پست بگیرن. نه، از سر محابات با هیجیمی نباشه، عطیه نباشه، بخشش نباشه، بذل و بخشش نکن که انگار من به این موقعیتی رسیدم همه تونم به این موقعیت رسیدین، همه سهم دارید از این سفره. نه، بر اساس شایستگی باشه، انتخاب بشن، آزمون پس بدن. ترجیح نباشه که چون یه کسی به تو نزدیکتره اگر تو به ریاست و موقعیت رسیدی پس اون هم قطعا سهمی از این خواهد داشت، که اگر این بود فإنهما جماع من شعب الجور والخیانه. اگه بر اساس این انتخاب کردی که به یه کسی انگار بدهی داری، انگار هبه داری میکنی، انگار داری میبخشی موقعیت رو، انگار مال توه، به تو رسیده و داری برای دیگران سهمی قرار میدی و دیگران رو ترجیح میدی، اینها شعبه ای از جور و خیانته. آدمی که این کار رو میکنه ظالمه و خائنه، اینجور مسئولی مسئول خائنه. بعد فهمودن که بگرد اهل تجربه و حیا رو پیدا کن. چقدر عجیبه این کلمات امیرالمومنین. روانشناسی مدیر، تو انتخابات به چه کسی رأی بدیم؟ به انسان با حیا. از انسان بی حیا باید به شدت ترسید، از انسان وقیح باید به شدت ترسید، از مسئول وقیح و بی حیا باید به شدت ترسید. اهل بیوتات صالحه باشه، خانواده‌ای که خانواده صالح باشه. کجا توی انتخاب مدیر ما به این مسائل دقت میکنیم؟ و سابقه درخشانی در اسلام داشته باشه، سابقه انقلابی او، سابقه ایمانی او، که اینها از جهت اخلاق کریمترن و از جهت آبرو صحیحترن، به آبروی مجموعه تو لطمه نمیزنن و از جهت طمع هم کمتر از همه طمع دارن به موقعیت و ریاست و مناصب این شکلی و بیش از همه هم به عواقب امور نگاه میکنن. اینا ویژگی های انسانیه که اهل حیا و تجربه است و اهل بیوتات صالح است و سابقه درخشان داره. بعد فهموندن که رزق اینها رو سرشار کن که اگر حقوق خوب به اینها دادی اینها قوت پیدا میکنن که امورشون رو رسیدگی کنن. آدمی که از جهت حقوق خیالش راحته میتونه به کارهایی که داره، خلاقیت اون موقع از اون میجوشه. آدمی که دغدغه داره که فقط حقوقش میرسه یا نمیرسه، دغدغه این مسائل داره، دیگه خلاقیت نخواهد داشت، با عشق دیگه کار نخواهد کرد. خب اینا رو شاخه هایش رو دیگران انجام دادن، عمل کردن. ژاپنیا بعضی از اینها رو عمل کردن، غربیا عمل کردن، اثر دیدن، نتیجه دیدن. اینا کلمات امیرالمومنین. بعد فهموندن که دیگه نسبت به آنچه که زیر دستشه دست اندازی نمی کنه و اگرم با امر تو مخالفت کرد حجت داری برای اینکه باهاش برخورد شدید بکنی، چون حقوق خوب داری بهش میدی، ازت حساب میبره، نمیگه که نده بهتر میرم یه جای دیگه، انقدر جا هست با این حقوق کی حاضره بیاد اینجا کار بکنه. بعد فهموندن که اعمال اینها رو بررسی کن و بعث العیون، جاسوس به کار بین اینها. عیون یعنی جاسوس ها، چشم بینا، نظارت درون سیستمی. من اهل صدق و الوفا علیهم، از کسانی نظارت درونی بر اینها داشته باشه که اهل صدق و اهل وفا بر اینها، یعنی از رفقای خود اینها کسایی رو پیدا کن که نظارت درونی بکنن و از درون ساختار به تو گزارش بدن، که اگر تو در سر نسبت به اینها بررسی و رسیدگی داشتی، اینها رو میخواند به سمت اینکه بیان امانت رو به کار بگیرن و رفق با رعیت داشته باشه. یعنی بفهمه که یه نظارت شدید نسبت بهش هست، پا رو کج بذاره، خطا بره باش برخورد میشه. اینم نکته بعدی. بعد حضرت میفرمایند که خود اینهایی که یاران تو هستن اینها رو نگه دار، تشکیلاتی که زود انشاء پیدا بکنه این تشکیلات آسیب‌دار و مشکل داره. هیئتی که پارسال با هم بودن امسال تو محله شده دو تا هیئت. معلومه که هیئت بازیه. هیئتی هیئتی که اگه پارسال یه هیئت بوده دو تا هیئت دیگر هم تو منطقه بکنن یه هیئت. سه تا هیئت رو بکنن یه هیئت، نه یه هیئت رو بکنن سه تا هیئت. درست شد؟ بعد فهمودن که اینا رو نگه دار، اگر یکی از اینها دستش رو به سمت خیانت برد بقیه، و به تو اخبار دادن بقیه که این یه همچی کاری کرده، همینی که اینها به تو گزارش دادن بس به عنوان شاهد، و تو باید عقوبت کنی اون رو در بدنش، تنبیه بدنی کنی اون رو، و بابت آنچه که عملی که انجام داده مؤاخذه کنی، او رو در مقام مذلت قرار بدی، رسواش بکنی که دیگه کسی به اون تو هیچ مجموعه کار نده. مدیر فاسد و مسئول خائن باید یه جوری رسوا و بی‌آبرو بشه که دیگه کسی احدی او رو به کار نگیره. این باعث میشه که پیشگیری بشه، نه اینکه ما فقط بیایم بی‌آبرو کنیم. این ترس باشه که اگه من اینجا بی‌آبرو شدم دیگه هیچ کسی اینجا منو به کار نمیگیره، نه اینکه بعد میام یه دو قطبی را میندازم و میشوره میبره همه رو. بعد و وسمته بالخیانه، وسمه خیانت بهش بزنی، اون مهری که پشت اسم میزنن که صاحبش تشخیصش میده این اسم مال کیه، مهر خیانت بهش بزنی. و قلدته آر تهمه، قلاده بندازی گردنش، قلاده آر تهمت، بی آبرو باید بشه مسئول فاسد در جامعه. خب یعنی بهش تهمت بزنیم؟ نه، کاری که کرده مردم با خبر بشن. البته اینا توضیحات داره که هر مسئولی هر جای اشتباه خیانتی کرد باید اینجور باش برخورد بشه، بستگی به فضای عمومی جامعه داره. یه وقتی از شما میای یه نفری که یه کار مثلا تو یه سطح پایینی انجام داده یه جوری تنبیهش میکنی، اولا این اونقدر مستحق نیست، ثانیا جو روانی جور میشه که مردم فکر میکنن فساد همه جا رو گرفته. قطعا این درست نیست. ولی یه وقتی فسادی منتشر شده، دل مردم خالی شده، اینجا باید بدترین برخورد با اون کرد. بستگی به ذریب رسانه‌ای و اون فضای ذهنی جامعه داره. که اینم توضیحات مفصل داره. بعد حضرت فرمودن که امر مالیات رو جدی بگیر، که اگر این صلاح پیدا کرد بقیه طبقات اجتماعی صلاح پیدا میکنه. بحث مالیات بحث بسیار مهمیه. کشورهایی که نفت ندارن و این منابع زیرزمینی و منابع طبیعی ندارن با مالیات دارن اداره میکنن. و این وضعیت در مملکت ما واقعا فاجعه باره، وضعیت مالیات. شما دیگه تازگی اخبارش رو شنیدید، مسئله پزشکانی که مالیات نمیدن، پزشکی که مالیات نمیده. حالا من نمیخوام وارد فضای بحث بشم، مصیبت اینا واقعا، و بین ما هم گفتمان عمومی یه راه نمیفته که خب از این دکتر، خب دکتر یه ذهنیت خوبی بهش هست، همون دوست دارن دکتر بشن، چه بسا خیلی هم که دوست دارن دکتر بشن بخاطر همین چیزاش دوست دارن دکتر بشن که مالیاتش هم ندن. خب وقت شما میاد تو فضای جامعه علیه برخی پزشکانی که مالیات نمیدن میخوای جبر بندازی، نمیگیره. یه سریال طنز هم میسازی، سریالت هم کنسل میکنن، تعطیلش میکنن. کار میخوای بکنی علیه طلبها ما شاء الله میگیره، کلی هم موافقت باهات میشه، صد تا سوژه هم اصلا برای تولید میشه، انقدر هم هست میشونی قشنگ خوب کار بکنی. فلا صلاح لمن، فلا صلاح لمن سواهم الا بهم، لان الناس کلهم عیال علی الخراج، همه مردم عیال مالیاتن. عیال یعنی جمعی که ادارهشون به عهده کسیه. همه با چی اداره میشن؟ با مالیات. و خانواده مالیات هم، همه مردم اهل مالیات هم، یعنی خانواده مالیات هم. بعد فهمیدن که چقدر این نکات فوق‌العاده است. من فقط سریع میخوام بگم این مقدار مونده، نمیدونم چقدر شو میتونم بخونم، هر چقدر بشه تا یک و ربع این ده دقیقه رو میخونم، بعد دیگه التماس دار. فهموندن که آبادانی زمین برای تو مهمتر از این باشه که بخوای مالیات بگیری، به مردم فشار بابت مالیات نیار، فشار بابت تولید بیار. بعد فهموندن که چون مالیات فقط با امارت، با تولید ادراک میشه، یعنی وقتی مالیات دستت میاد که تولید بالا بره، بهره‌وری رو بالا ببر، امارت رو بالا ببر، و هر کسی که طلای مالیات کنه بدون امارت، یعنی مالیات بگیره بدون تولید، اخرب البلاد، بلاد رو خراب میکنه، مملکت رو نابود میکنه، و اهلک العباد، مردم رو بیچاره میکنه، ولم یستقم امره الا قلیلا، یه مدت کمی هم میشه نمیتونه حکومت بکنه. تولید باید بالا بره. پس مالیاتم، خود مالیات ملاک نیست، تولید ملاک. بس همونن که اگر از سنگینی مالیات گلایه کردن یا از مشکلات گلایه کردن، گفتن آقا آب قطع شده یا رطوبت زیاد شده یا زمین دچار تغییراتی شده که بذر توش کار نمیکنه، این تعابیر اینجا چون مفسر تعابیر سنگین عربی هم هست من نمیخونم، اقتمرها غرقن او اجحف بها عطشون، دیگه نهج البلاغه است دیگه، به خاطر بلاغتش جمع کرده مرحوم سید رضی، یا اینکه زمین آب میگرفت نمیشد توش کار کنه، هر چه آب میریختیم میرفت داخل زمین. اینجاها اگه دیدی مردم دچار مشکلن در کشت و کار و زراعت و اینها، به اینا تخفیف بده، نمیخواد اون سال مالیات بگیری، با مردم راه بیا، مدارا کن. ولای از قلن علیک شیعون، نگو هم امسال خزانه کم بود پیدا کرد به خاطر اینکه ما مالیات کم گرفتیم، اگه به مردم جایی تخفیف دادیم اینو بر خودت گران نشمار، چون این یه ذخیره است که باعث میشه مردم در آبادانی و تولید به تو بیشتر کمک کنن. خدا وکیلی ببین این کیه این امیرالمومنین؟ حالا من آخر ربط این جملات به محرم و عاشورا رو بهتون میگم که ربط اینا با کربلا چیه. و تزیین ولایتک، ولایت تو زیور پیدا میکنه، حکومت آراسته میشه، حسن سنا، مردم پشت سر حرف خوب میزنن، چقدر امیرالمومنین چیزا براش مهمه که مردم تو خیابون تو تاکسی در مورد حکومت و مسئولین چی میگن. اگه به مردم تخفیف دادی مردم تو تاکسی که نشستن در موردت خوب صحبت میکنه. و توجه که به استفاضت العدل، خودتو هم شاد میشی وقتی ببینی که عدل همه جا رو فرا گرفته، مردم از عدالت راضی هن. و فإن العمران محتمل ما حملته، آبادانی همه زحماتی که کشیدی رو جبران میکنه. وقتی تولید را افتاد و تولید رونق گرفت، مشکلات برطرف. بعد فهمید که خرابی زمین وقتی ایجاد میشه که مردم، اهل زمین تنگ دست باشن. کدوم مملکت آباده، کدوم مملکت خرابه؟ مملکتی که مردمش دارا آباد، مملکتی که مردم ندارن خراب. خب چی میشه که مردم خراب؟ هر کدوم از اینها یک ماه سخنرانی میخواد، تحلیل های مدیریتی، روانشناسی، جامعه شناسی، قرآنی، روایی، کولاک این جملات. چی میشه که مردم تنگ دست میشن؟ انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولات علی الجمع. کی مردم بدبخت میشن؟ وقتی مسئولین مسابقه میذارن که کی بیشتر داراتره. مسئولین وقتی مسابقه اشرافیت گذاشتن، مانور تجمل گذاشتن، اینی که تو دو تا ویلا داری من سه تا ویلا دارم، اینی که مسئولی که سه تا ویلا داره تفاخر میکنه به اون مسئولی که دو تا ویلا داره، اینجا مردم بدبخت میشن. و سوء ظنهم بالبقاء، وقتی که مسئولین نسبت به این که میمانند سوء ظن پیدا کردن، گفتن ما دیگه جمع بکنیم، مثل این مملکت، این حکومت هم خیلی دیگه ماندگار نیست. و قلت و انتفاع هم بالعبر، وقتی مسئولین عبرت نگرفتن از سرگذشت قبلی ها، اینجا مردم بدبخت میشن. بعد فرمود در حال کتاب خودت دقت بکن. و حالا نکاتی رو در مورد کتاب میفرمایند که خیلی نکات زیباییست، چون وقت کمه من ازش رد بشم. بعد میفرمایند که اینها رو بر اساس فراستت انتخاب نکن، اینا که قرار قانون گذاری کنن، نقشه کشی کنن، طرح بدن و نظارت کنن و قراردادها رو ثبت بکنن، ثبت اسنادن، قرار جایی اینها رو محفوظ داشته باشن، برای انتخاب اینا به فراست خودت، به هوش خودت تکیه نکن. حسن زن به اینها نداشته باش، چقدر زیباست. فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاد، مرد و خیلی ها بلدن چه شکلی روی یه مسئول کاری بکنن، نظر مسئول نسبت به خودشون جلب بکنن، بعد بعدن مسئول که خواست انتخاب بکنه به هوش خودش تکیه میکنه، میگه آدم خوبیه، اونقدی که دیدم میبینم آدم زبر و زرنگیه، آدمی که کار ازش برمیاد. اینجور فریبی رو راحت میشه داد مدیران رو. توی مالک که اینقدر تیزه، مالک چه شخصیت فوق‌العاده است، حضرت بهش میفرمان که تو بر اساس زیرکی خودت مسئول انتخاب نکن، نگو اونقدر که من دیدم و فهمیدم یه آدم به درد بخوری آدم خوبیه، چون تصنع زیاده، حسن خدمت زیاده، فیلم بازی میکنن، ادا در میارن، بعدا یه چیز دیگه از توشون در میاد، بعدا بابک زنجانی ها تو همینه در میاد. ولیسا برا ازالک من النصیحه والامانه شیئا، بعدا میبینی ذره دلسوزی برات نداره، ذره هم امانت داری نداره، چیکار بکن؟ ببین نسبت به قبلی ها چه شکلی کار کرده. اختبرهم بما ولوا للصالحین قبلک، کارنامه او در کار با مسئولین قبلی چطور بوده؟ اگه با هر کسی مشکلی پیدا کرد و نسبت به همه هم یه انقلتی داره و زیرا به هر کسی هم زده و این برای تو هم که بیاد همین، و هر کدوم که اثرات عامش بین مردم بیشتره او رو انتخاب بکن، هر کی که به امانت داری شناخته شده تره او رو انتخاب بکن. این نشون میده که نسبت به تو هم آدم امینی خواهد بود و دلسوزی خواهد کرد. وجعل رأس کل امر من امورک رأسا منهم، برای هر کدوم از این طبقات، از این 6 تا طبقه که حضرت فرمودن، یه رئیس کل بذار، یه رأس بذار. تو خودت با اون طبقه مستقیم ارتباط نگیر، یه مدیر کل داشته باش، واسطه تو او باشه و از اون مدیر کل بازخواست بکنی. اون مدیر کل چه ویژگی داشته باشه؟ لا یقهره کبیرها، کارهای زیاد او رو مقهور نکنه، از پا در نیاره. دو تا سه تا کار شد دیگه بهش کلوم نمیرسه و جون نداره، ارزه نداره. ولا یتشتت علیه کثیرها، تشتت پیدا نکنه از کارهای پراکنده که رفت سراغ یک کاری یک کار دیگه غافل بشه. اینا برای رأی دادنامون هم بعدن خیلی به درد میخوره. بعد حضرت میفرمان که هر کدوم از مسئولین تو اگه عیبی داشته باشه، عیب و پای تو و سیستم تو مینویسن، حواست باشه توی انتصاباتت. بعد میفرماید که در مورد بازار و بازرگانی و صنعت نکات خیلی جالبی تا حالا از همه اینا تعریف میکردن، از نظامیان چقدر کارشون مهمه، اینا اهل خانواده صالح باشن، سابقه داشته باشن. به بازار که حضرت میرسه زبانش عوض میشه. ببین نماینده بازاری ها حضرت چه شکلی صحبت میکنه. میفهمید که اینا چند گروه هن. یه ده هستن که توی مملکت خودمون کار میکنن، مقیمن. یه ده هستن مضطربه به مالن، یعنی با مالش میره تجارت میکنه برمیگرده. و بعضی هم هستن که با بدنشون کار میکنن. سه دسته آدمایی که تو باش درگیری. یه دستن که نیروهای خدماتی هن، اینا کار میکنن پول میگیرن، یه ده کالا تولید میکنن و میفروشن، یه دم میرن و بیرون بیزنس میکنن. میفهمن که اینا مواد المنافع هن، از اینجاها نفع عمومی حاصل میشه، اسباب مرافق هن. اگر بازار وضعش خوب بود و مردم از بازار راضی بودن، وضع کلی مملکت خوبه. و جلابها، اینا جلب نظر میکنن، من المباعد و المطاره، اونایی که دوره رو میکشونن میارن، سرمایه خارجی میاد، طرها رو میکشن میارن، هرچی دور افتاده جذب میشه. فی برک و بحرک، در دریا و خشکی، سهلک و جبلک. بعد جوری هم هستش که وضعیت مردم جمع نمیشه و برای موقعیت های بله، جاهایی که مردم برای موقعیت‌های دشوارش در آن جاها به هم نمی‌پیوندند و دلیری رفتن بر سر آنجاها رو در سر نمی‌پرورانند. ترجمه از آیه دلشاده. یه جاهایی کار می‌کنن، یه جاهایی اکتشاف منابع دارن منابع رو استخراج می‌کنن که کسی نمیره. اینها هم یه گروهن. فإنهم سلم لا تخاف باعقته، اینا کسایین که بازرگانا مردم آرامن، اینا اهل دعوا نیستن. بازار کم پیش میاد بازاری بخواد کودتا بکنه، بازاری خیلی به سیاست کار نداره، این باشه او باشه نظامی ها کودتا میکنن. اون کتاب هم که دانشجوها و قشر فریخته و تحصیل کرده باشن، اونا هم بیرون میریزن، بازار دیتر از همه میاد. البته این هم بدونیم بازار وقتی شورش کرد اون کار اون مملکت تمام، اینو بدونیم. وقتی بازار شورش میکنه دیگه از مملکت چی نمیمونه. بازاری کم پیش میاد که اهل دعوا بشن، صلح لا تخشا قائلته، اینا اهل صلحن، اهل دعوا میخواد کاسبیشو کنه، میدونه اینجا شلوغ بشه مغازه رو بعد تعطیل کنه، این نه با این نه با اونه، میگه ما بذار کاسبی اینو بکنی. و تفقد امورهم به حضرتک، خودت با شخص خودت، اونجا میفهمد هر طایفه رو یه رئیس بذار، اینجا میفهمد آی مالک خودت به شخصه بعد تو بازار حضور پیدا کنی، پای دخل بشینی، با کاسب با تاجر بشینی حرف بزنی. و فی حواشی بلادک، جاهای دیگر هم خودت برو تو حاشیه های مملکت، خودت برو با این ارتباط بگیر، با این بازرگانایی که بیرونن رفت آمد دارن اونجاها برو با اینا ارتباط بگیر، مستقیم بشین با اینا حرف بزن، دلشون گرم بشه. با این حال، حالا این تعبیر فوق العاده است، قشنگ مال امروز ماست، میفهمد با این حال بدون که بسیاری از اینها اخلاقاشون فوق العاده بده، من راحت نمیتونم بگم چون بچه بازاری بودم و از بچگی تو بازار کار کردم، راحت میتونم در مورد اینا حرف بزنم. اینا یه زیغ فاحشی دارن، تنگ نظرن، خیلی بخیلن، شوخن قبیحا، و احتکارن للمنافع، تقیم به توقی بخوره منافع رو احتکار میکنن، و تحکمن فل بیاعات، سر مرکز خریدن دعوا دارن، همیشه با هم دعواشو سر این که این پاساژ من و اون پاساژ تو، این دو دهنه بوده، این سه دهنه بوده، این فلان بوده، دعوا سر ایناست. و ذالکه باب و مضرت للعامه، اگه اینا بینشون این دعواها افتاد، عموم مردم با هم دیگه دوچار مشکل میشن، از دعوای بازاریا با هم عامه مردم آسیب میبینن، و عیب علی الولات، و باعث میشه که حکومت آسیب ببینه. فمنع من الاحتکار، از احتکار جلوگیری کن، با احتکار برخورد سخت کن، که پیغمبر هم با احتکار برخورد سخت میکرد. بیعی باید یه بیعی راحت باشه در بین مردم، خرید و فروش با موازین عدل باشه، و قیمت ها جوری باشه که به هیچ کدوم از دو گروهی که میخرن و میفروشن فشار نیاد. چقدر زیباست بازاری که فروشنده از کاسبی آسیب ببینه یا خریدار از کاسبی آسیب ببینه، بازار آسیب ببینه، بازار آسیب ببینه، کل 6 طبقه دیگه آسیب ببینه. این طراحی امیرالمومنین برای اداره جامعه است که قبلا هم عرض کردم، اینا که داریم میخونیم از این بابی که امام زمان چه شکلی حکومت میکنن، این مانیفست اجرایی و اداری امام زمان، امام زمان که میاد نامه 54 نامه 53 نهج البلاغه رو عمل میکنه، همینا اینه که دنیا آباد میشه. بعد فرمودن که هر کسی به سمت احتکار رفت، بعد از اینکه تو نهی کردی هر کسی رفت سمت احتکار، فنکل با شدیدترین برخورد مجازاتش کن، و عاقب فی غیر اسراف، معاقبه کن، عقوبتش کن، ولی اسراف زیاد روی نکن که باز طرف مظلوم بشه، مظلوم نمایی بکنه، کل سیستمو به هم بریزه. طبقه آخر، وقتمون هم گذشته، در مورد کسایی که مال ندارن، توانایی ندارن، امکانات ندارن، که اینا فقران، به این طبقه به شدت برس، یه مقدار از بیت المال رو برای اینا قرار بده، سودهایی که از جاهای دیگه نصیب حکومت میشه به اینها برسون. اگه کسی از اینها دور بود، مثل کسی که نزدیکه، یعنی حاشیه نشین و اینها نباید داشته باشه، که فقرای مرکز با فقرای حاشیه و مرز نشین تفاوت داشته باشه، هر کدوم از اینها رو به مراعات حقشون رو بکنیم. و اینی که مشغول کارهای دیگه میشی نباید تو رو مشغول بکنه از اینکه بخوای به اینها رسیدگی بکنی، عذری نداری از اینکه بخوای به اینها رسیدگی بکنی. حالا ادامه مطلب خیلی زیباست که امیرالمومنین تعابیری که به کار می‌برند در مورد رسیدگی به فقرا، که خودت باید به اینها سر بزنی، خودت با اینها هشت و نشت داشته باشی، و در مورد یتیمان و کسانی که دچار مشکلن نکات خیلی خوبی دارن که دیگه فرصت ما گذشته. بعد در مورد اینکه فضای عمومی داشته باشه، هر کسی نقدی داره و مسئله‌ای داره بیاد با تو مطرح بکنه، محافظات هم تو اون جلسه نباشن. خیلی جالب، فقط وقتی قرار شد با منتقد این جلسه داشته باشی و محافظات رو بیرون کنی. اینم بخش بعدی کلمات امیرالمومنینه، و ما ادعا نداریم که تا حالا این حرفا پیاده شده تو هیچ مملکتی، نه الان، دوران خود امیرالمومنین هم این حرفا پیاده نشد. عرض کردم جلسه قبل بهتون، اینی که تو عالم، به قول طلبا، اونی که در عالم ثبوته وقتی میخواد به عالم اثبات بیاد کاملا متفاوته، اونی که طرح و نقشه است تو عالم ذهنه وقتی میخواد پیاده بشه یه چیز دیگه در میاد از توش. هزار و یکی مصلحت اندیشی، هزار و یکی آسیب، هزار و یکی خطر توی مسیر پیش میاد. و تعبیر امام باقر علیه السلام این بود که حضرت نرسید به آنچه که میخواست، دلش میخواست حکومت بکنه، و تعبیر مرحوم علامه اربلی اینه که امیرالمومنین درصد بسیار پایینی از خواسته هاشو تونست پیاده بکنه. اکثر آنچه که میخواست محقق نشد، خاطر موانع و آسیب ها و شرایطی که به هر حال اجازه این رو نمیده. ربط این مسائل با کربلا چه بود؟ جلسه آخر بحث ماست و خدمتون نیستیم از فردا دهه اول، البته بعدش ان شاء الله توفیق باشه خدمت میرسیم با بحث جدید، با سری بحث جدید. 150 خورده جلسه این بحثمون شد، یک سال خدمتون بودیم. به دورنمایی از جامعه امام زمان که قرار دنیا دین دنیا رو آباد بکنه، چه شکلی آباد میکنه، این 150 جلسه بحثمون بود. اگر میخواستیم ادامه بدیم تا 600-700 جلسه باید قاعدتا میرفت، ولی خب دیگه وقتمون اجازه نمیده و حیف هم از مسائل دیگه بمونیم. اگر این جامعه با این طبقات شکل نگرفت، جامعه فاسد، اون وقت ابو عبدالله الحسین ها به گودی قتلگاه میرن. قیام رو برای برگردوندن این جامعه رو اون سیکل خودش، رو اون چارچوب خودش. حالا امیرالمومنین با مردم کوفه مواجهه، اینا اهمال میکنن. وقتی اهل حق محکم وای نمیستن پای حق، اونجا اهل باطل دیکته میکنه خواسته خودش رو. وقتی اهل باطل دیکته کرد، یا اهل حق وای میستن و پس میزنن اینها رو. به تعبیر امیرالمومنین، من با اهل حق اهل باطل رو پس میزنم، میکوبونم به صورت اهل باطل. یه وقت این میشه، یه وقت نه، آدم میبینه که دیگه چیزی نمونده برای اینکه به صورت اهل باطل بزنه. اینجا دیگه اون جاییه که آدم باید خودش رو نثار کنه و فدا کنه برای اینکه به جبهه باطل آسیبی بزنه، برای اینکه جبهه باطل رو رسوا کنه. دیگه اهل حق نمونده برای اینکه با اهل حق آسیب بزنی به باطل. اینجا خود اون پرچمدار حقه که با شهادتش آسیب میزنه به ساختار باطل. این میشه شاخصه ماجرای کربلا. چی میشه که امام حسین به شهادت میرسه؟ قانونش اینه. فرمود من دنبال اینم که حکومت تشکیل بدم. ابو عبدالله فرمود و اگرم حکومت تشکیل بدم، اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، مدل پدرم امیرالمومنین، یعنی بیام همین حرفا رو پیاده میکنم که خب سفر ناتمام او رو به کوفه امام زمان تکمیل میکنه. حضرت وقتی میام، مرکز حکومت امام زمان هم کوفه است، خیلی توش نکته است، خیلی خیلی لطیفه. این سفری که ابو عبدالله شروع کرد و بیرون کربلا به شهادت رسید، این تمام راه حق راهی نیست که تمام بشه خدا دیگه صرف نظر کرد خب تو رفتی نشد، نه، والله متم نوره ولو کره الکافر، من اینو به کوفه میرسانم، من این حکومت و حاکمیت در کوفه برقرار میکنم که میشه حاکمیت حقه امام زمان. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان، جدای از اینکه این ایام ایام عزاداری و توسل و انس با ابو عبدالله و از اخلاص و مودت نباید غافل بشیم، این دستور زیارت عاشورا رو که بزرگان بسیار سفارش بهش میکردن از روز عاشورا، چون تا عاشورا هم دیگر نمیبینیم، امروز دارم عرض میکنم، بزرگان به شدت مقید بودن از روز عاشورا تا روز اربعین 40 روز زیارت عاشورا. به چه نفع؟ زیارت عاشورا رو میخونید، همین متنی که توی مفاتیح به لعن و سلام که میرسید، 100 تا لعن 100 تا سلام و دو رکعت هم بعدش نماز زیارت که معمولا نمیخونه کسی نماز زیارتش رو. روز عاشورا اینو توی به قول بزرگان در یک مجلس انجام بده، یعنی این صد لعن و صد سلام همونجوری که نشسته انجام بده. بقیه روزها میتونه لعن و سلامش رو در حال تردد رفت آمد اینها بگه، همونجوری که سر کلاس نشسته لعنش رو بگه، سلامش رو بگه. ولی خود زیارت عاشورا تا سر لعن و سلام رو در طول روز بخونه، یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. این 40 روز مقید به این چله زیارت عاشورا باشیم که برکات عجیب و غریبی نصیب ما خواهد کرد انشاءالله. ما را حلال بکنید اگر در این یک سال اذیت کردیم دوستان رو که قطعا کردیم و وقتی گرفتیم از دوستان که قطعا گرفتیم و بیان ناقصمون، کلام نارسمون اگر باعث آزردگی و رنجید خاطری عزیزان شده، عذرخواهی میکنیم. برای هم دعا بکنیم در این ماه محرم و بالاخص برای مولامون و صاحبمون حضرت ولی عصر که خدا موانع فرج ایشون رو مرتفع کنه. انشاءالله بعد عاشورا با بحث جدیدی از دنیا دیگه در میایم، میخوام وارد ملکوت بشیم. انشاءالله با بحث جدید که مرتبط با عالم ملکوته خدمت عزیزان خواهیم بود. خدایا فرج امام عصر برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.